با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه 13 خرداد 1401 در کنار شما هستیم، در یک روزی که اگرچه روز تعطیله و روزهای تعطیلی رو هم در پی خواهد داشت برای آنهایی که در ایران زندگی میکنند، اما روز کم خبری نبود. لحظاتی پیش شاهزاده رضا پهلوی درباره آخرین تحولات ایران یک نشست مطبوعاتی داشت که به صورت زنده پخش شد. تلاش میکنیم که در این مجله شامگاهی اگر که فرصتی دست داشت حتما نگاهی داشته باشیم به فرازهای صحبتهای رضا پهلوی و همچنین نگاهی داشته باشیم تحلیلی به آنچه که او گفت. در کنار اون مطالب متنوع دیگری هم داریم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و در ابتدای هر مجله باید سراغی از آخرین و تازه ترین خبرها گرفت. در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه بشید با نوشین سید حسینی تا تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پنج شنبه شب برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل وارد این کشور شد. دفتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هنوز جزئیاتی در مورد این دیدار منتشر نکرده است. دیدار آقای گروسی با نخست وزیر اسرائیل در حالی است که نفتالی بنت روز سه‌شنبه اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چند سال پیش اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سرقت رفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه در گزارش جدیدی به شورای حکام این نهاد اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز در برجام رسیده است. همچنین آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان قرار است تا هفته آینده پیشنویسی به شورای حکام آژانس ارائه کنند که از ایران می‌خواهد با آژانس همکاری کند. شاهزاده رضا پهلوی امروز جمعه در جلسه‌ای که به طور مستقیم از چند شبکه خبری پخش شد با مردم ایران سخن گفت. او در این پیام اینطور گفت:
ما ایرانیان جز یکدیگر یار و یاوری نداریم. این روزها هم‌میهنانمان در ایران برای داشتن حداقل‌های زندگی سختی می‌کشند و به خطر انداختن جانشان علیه این فرقه تبهکار به پا خواستند. در چنین شرایطی وظیفه ما در خارج از کشور است که نه فقط با قلب و زبان بلکه در عمل هم در کنارشان باشیم.
کانال های رسمی رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی پیام او را سخنی با هم‌میهنان در سراسر جهان اعلام کردند. جلسه پرسش و پاسخ شاهزاده رضا پهلوی در حال حاضر در جریان است. بیش از 650 تن از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، اهالی فرهنگ و هنر، فعالان کارگری و مدنی در بیانیه‌ای بر حق مردم ایران برای بیان مطالبات خود در خیابان‌ها تاکید کردند. در این بیانیه تاکید شده همونطور که حاکمیت خیابان‌ها را در اختیار اعوان خیش می‌گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جویند، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراضات و مطالبات مردم ایران در عرصه‌های عمومی محفوظ است. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان بقایای اخیر و همه زندانیان سیاسی شده و به صادر کنندگان و مجریان فرمانهایی که سرکوبگران خوانده شده هشدار دادند ابزارهای کشتار و خشونت را کنار بگذارید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پس از گذشت 11 روز از فاجعه متروپول آبادان تحت تدابیر امنیتی به این شهر سفر کرد. آقای رئیسی در این سفر از عملیات آواربرداری برج فروریخته متروپول بازدید کرد. این فاجعه مرگبار تا کنون دست کم 38 قربانی بر جای گذاشته و احتمال داده می شود که 10 تن دیگر نیز زیر آوار مدفون شده باشند. ریزش برج متروپول آبادان منجر به بروز اعتراضاتی در شماری از شهرهای کشور شد که این اعتراضات به وسیله نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شدند. و سایت‌ها و دوربین‌های نظارتی در قبرستان بهشت زهرا، مقبره خمینی و مراکز حکومتی روز پنجشنبه هک و از دسترس خارج شدند. سازمان مجاهدین خلق ضمن قبول مسئولیت این حمله سایبری اعلام کرده بیش از 5000 دوربین نظارتی در سراسر تهران را از دسترس خارج و 150 سایت شهرداری تهران را نیز هک کرده است. شهرداری تهران حمله هکری به سایت‌هایش را تایید کرده و آن را ناشی از اختلال عمدی خوانده است. مراکز حساس امنیتی جمهوری اسلامی در گذشته نیز بارها تحت حملات سایبری قرار گرفتند.
بله، شنیدید از نوشین سید حسینی تازه ترین خبرها رو. اما بپردازیم به مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش حمید فاطمی است و کارگردانان فنیش در این لحظه منیژه عبادالله و پریا. نگاهی خواهیم داشت به هشدار نخست وزیر اسرائیل به رئیس سازمان انرژی اتم، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای مقابله با احتمال دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی، همراه با مهران مصطفی. همچنین از سفر ابراهیم رئیسی به آبادان خواهیم گفت پس از 11 روز و نگاهی خواهیم داشت به متروپول فروریخته همراه با پیمان شجیراتی. دلار در پرواز در هنگامی که دو نفر با عنوان اخلالگر بازار ارز دستگیر شدند. نگاهی به این ماجرا با رضا غیبی. مطالب متنوع دیگری رو هم در نظر گرفتیم و اگر فرصت بشه، همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که لحظاتی پیش در یک نشست خبری در ارتباط با آخرین تحولات ایران عنوان شد. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 2042-02-21-12-21-13 رو فراموش نکنید و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام رو. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در دیداری که با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسرائیل داشت گفت که اسرائیل مسیر دیپلماتیک برای مقابله با احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی رو ترجیح میده، اما در صورتی که جامعه بین المللی به گفته آقای بنت نتونه در مدت زمان مناسبی به این هدف برسه، خود اسرائیل علیه ایران اقدام خواهد کرد. آقای بنت گفته که حق ما برای دفاع از خود و اقدام برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران محفوظه. صحبت هایی که برای خودش شاید و در نوع خودش برای اولین بار باشه که شنیده میشه و اینکه به هر حال رافائل گروسی چرا تصمیم گرفت که با نفتالی بنت در این شرایط دیدار کنه، این هم میتونه محور پرسشی باشه برای بسیاری از ناظران. همراه هستیم در اینجا با مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس جنوبی. آقای مصطفی، سوال همینه که این دیدار در این زمان چه معنای خاصی رو میتونه متبادر کنه و اصلا چه تأثیری میتونه بگذاره و آیا باید بپذیریم یا طرفین هم پذیرفتند که حداقل حالا بگیم طرف غربی که برجام به پایان راه خودش رسیده؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به مانورهای دیپلماتیک مختلف و گفتگوهایی که بین اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و از طرف دیگه اسرائیل شده، سه راه حل پیش رو هست و رفتن آقای گروسی به اسرائیل و صحبت کردن با آقای بنت درباره دو راه حل از این سه راه حل. راه حلی که اسرائیل پیشنهاد میکنه این هستش که تحریم های اقتصادی از روی ایران برداشته بشه به طور جدی و کلیه موانع اقتصادی برداشته بشه، ولی از سوی دیگر تحریم های سیاسی و تحریم های هسته‌ای تشدید بشه و نه تن و برجام با اون قسمتش که مربوط به محدود کردن ایرانه و تعهد گرفتن از ایرانه، حتی هیچ گونه ارفاقی و مذاکره‌ای در اون نشه. یعنی به دنبال این هست اسرائیل که عملا سیاست هسته‌ای ایران رو بسیار محدود بکنه، ولی میگه در قبالش غربی ها نباید سخت بگیرن در مورد مسائل اقتصادی و اون تحریم های خارج از برجامی اقتصادی که شده رو بردارن. و این پیشنهادی است که و آقای بایدن هم داده و آقای بایدن هم به خاطر همین به اسرائیلی ها گفته که سپاه پاسداران در لیست سازمان های تحریمی و تروریستی فعلا باقی میمونه. پس این رو یک راه حل. و اسرائیل میگه اگر این راه حل صورت نگیره، انجام نشه، اسرائیل میتونه دست بزنه به اقدامات نظامی و به قول اسرائیل، به قول اونها، از امنیت خودش از طرق دیگه استفاده کنه. و راه حل سوم راه حلی است که برجام هم در این راه حل جا و مکانی نداره، ولی اصولا دو فکتو ایران تصمیم بگیره که غنی سازی خود رو متوقف کنه و از اون طرف هم فقط امریکا چشم بپوشه روی تحریمات نفتی و ایران بتواند به صادرات نفت خودش در همین حدودی که الان میفرسته روی بازار، یک حدود روزی 1 میلیون بشکه، ادامه بده. این راه حل هم برای غربی ها این خوبی رو داره که با توجه به جنگ اوکراین، روسیه در اوکراین و کمبود نفت و بالا رفتن قیمت نفت میتونه به کمک اونها بیاد. پس در هر سه موردش ما ببینیم که از برجام به اون مفهومی که قرارداد وین بوده دور شدیم و هر روز هم که بگذره دورتر خواهیم شد. و
خب پس آقای مصطفی چه دیگه نتیجه‌ای برای طرفین داره وقتی که انقدر فاصله گرفتیم از روح اون چیزی که اصلا توافقی که وجود داشته؟ و ضمن این که درسته که آقای گروسی میره به اسرائیل، ولی با توجه به این که انتقادی که حتی از طرف جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم، از طرف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به هر حال اسرائیل رو متهم میکنه به فعالیت‌های غیر قانونی هسته‌ای، و با توجه به اینکه میدونیم خب اسرائیل سلاح هسته‌ای داره و چیز پنهانی نیست، این سفر به اونجا و این صحبت در شرایطی که میتونه تأثیر بگذاره و کل ماجرا رو تغییر بده، اصلا روحش به چه معناست؟ یعنی چه دستاوردی رو میتونه به ارمغان بیاره در شرایط حساسی که میدونیم به هر حال خاورمیانه شرایط حساسی رو داره دنبال میکنه؟
نه، معمولا سازمان نباید وارد مسائل سیاسی بشه و باید در حد مسائل تکنیکی و فنی کارهاشو انجام بده، گزارشاشو انجام بده.
ولی به نظرتون این روحش بیشتر یه حرکت سیاسی نیست سفر آقای گروسی؟
دقیقاً یک حرکت سیاسی است. از اونجایی که به شورای حکام هم مراجعه کردن و اگر شورای حکام قطعنامه صادر بکنه، این قطعنامه به شورای امنیت میرود و شورای امنیت یعنی مسئله دیگه از اون به بعد کاملا سیاسی میشه. حالا آقای گروسی رفته اونجا که به اسرائیلی ها اطمینان بده که با توجه به مانورهایی که ایران میده، ایران به دنبال ساختن بمب نیست و سازمان انرژی اتمی میتونه این رو محدود بکنه یا نه، من از این اطلاعی ندارم، ولی مسلما این کار یک کار سیاسی است. رفتن به کشوری که نه تنها 200 بمب اتمی داره، بلکه لایحه هم پروتکل هم امضا نکرده و خارج از عرف بین الملل داره در سطح هسته‌ای عمل میکنه، به خاطر اینکه موضوع کاملا سیاسی شده و طرفهای مختلف مانورهای مختلفی در این امر دارن میدن.
من سپاسگزارم از شما مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس جنوبی، همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که پیش از این که این وعده رو بدم که ما در لحظات آینده یک نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که درباره آخرین تحولات ایران یک نشست خبری رو داشت به صورت زنده، که لحظاتی پیش این نشست خبری به پایان رسید و پرسش و پاسخ خبرنگاران رو با آقای پهلوی شاهد بودیم، اما پیش از این که این به هر حال گزارش رو بشنویم و به تحلیل بگذاریم، یک گذری بکنیم به سفری که امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به آبادان داشت. بعد از 11 روز در یک فضای خاصی اتفاق افتاد و در اونجا مسائل مختلفی رو مطرح کرد. این سفر رو نگاهی بهش میکنیم همراه با پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری و آشنا با مسائل منطقه خاصی که به هر حال حادثه متروپول آبادان در اونجا رخ داد.
خب اون چی که در حقیقت مردم در این موضوع خاص، یعنی در حادثه، یا در بهتر بگم در فاجعه در واقع فرو ریختن ساختمان متروپول باش مواجه هستن، موجی از ناکارآمدی و در واقع بی‌لیاقتی مسئولان استانی و کشوری هست. دولت و دستگاه‌های دولتی و به هر حال دستگاهی که وظیفه در واقع کار امداد و نجات و آوارگرداری رو داشتن به وضوح نشون دادن که قادر به مدیریت و پیشبرد کار آواربرداری و نجات کسانی که گرفتار در زیر آوار بودن نبودن. به برنامگی ها اهمال و تعلل های زیادی در همون ساعات اولیه و لحظات به اصطلاح طلایی که میتونست جان خیلی ها رو نجات بده صورت گرفت. امکانات و تجهیزات کافی برای این کار در روزهای اول و دوم اختصاص داده نشد و نهایتاً با از دست رفتن زمان جان عزیزان زیادی هم متاسفانه از دست رفت. خب در این چنین شرایطی رئیسی به آبادان اومده و دستور سرعت دادن به آواربرداری و همینطور وعده برخورد شدید با خاطیان رو میده. سفر رئیسی درسته که خیلی دیر هنگام بود اما تحت شدیدترین تدابیر امنیتی صورت گرفته، اونم بعد از سرکوب هایی که در طول شبهای گذشته در آبادان و سایر شهرها انجام شد و صدها نفر بازداشت شدن. اما نکته اصلی اینجاست که مردم به خوبی میدونن این سفرهای تبلیغاتی هیچ دستاوردی براشون نداره و در واقع باوری به وعده های رئیسی برای برخورد با فساد و خاطیان ندارن. مردم هیچ چشم امیدی به کسانی که خودشون بانی و باعث این فسادها و جنایت هستن ندارن. در هیچ کدوم از اعتراضات در 12 شب گذشته در آبادان و سایر شهرها ندیدیم که مردم بگن چرا شخص اول کشور پیام تسلیت دیرهنگام داد، یا این توقع رو داشته باشن که مثلا رئیس جمهور یا رؤسای قوای دیگه باید فوراً با آبادان بیان و کار رو از اینجا دنبال کنن.
آقای شجریاتی، پس این صحبتی که مطرح میشه در نشستی که آقای رئیسی داره و مسئله فساد گسترده رو در این شهرستان مطرح میکنند، خانواده های قربانیان، اون رو باید به چه صورتی بهش نگاه کرد؟ و وقتی که ما میگیم که هیچ انتظاری از مقام های مسئول ندارن، خب در چنین شرایطی وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت و باید چگونه اتفاقاتی که داره میفته جلوگیری ازش کرد و به نوعی کدوم ساختار بالاخره پاسخگوه؟
ببینید، خب از آن حالا مقامات کشوری به این که بله فساد هست و در چه ابعادی هست، خب این یک چیزیه که در واقع برای خود مردم به روشنی مشخصه. یعنی مردم سالهاست میدونن که این حکومت سر تا پا غرق در فساد، ارکان این حکومت با فساد و فساد سیستماتیک گره خورده. مسئولین و مقامات کشوری فقط به فکر قارتگری و اداره کشور به شکل گروه‌های مافیایی هستن و نتیجه‌اش هم اینه که خب رنج و درد و بدبختی مردم در واقع روز به روز داره بیشتر میشه و مردم این رو امروز تو اعتراضاتشون دارن فریاد میزنن. ببینید، این اعتراضات قطعاً گسترده‌تر خواهد شد. همونجوری که من اشاره کردم، خب مردم چشم امیدی به کسانی که خودشون بانی و باعث این فساد و جنایت‌ها هستن ندارن و این رو ما در اعتراضات به خوبی و به وضوح داریم میبینیم.
ما یک مسئله ای رو میبینیم که به هر حال آقای رئیسی اگر هم میخواد به این وضعیت پاسخ بده، شاید این سوال پر بیراه نباشه که ما شاهد این هستیم که تمام ارگان‌ها یا سازمان‌هایی که به نوعی مسئولیت دارن اینگونه وانمود میکنن که تقصیر ما نبوده، یا اون داستان معروف کی بود من نبودم رو ما شاهد هستیم و حتی مثلا میبینیم که در جای نماینده مجلس شورای اسلامی سازمان نظام مهندسی رو میگه که درباره ریزش متروپول باید پاسخگو باشه. این ساختاره وقتی وجود داره، اصلا آقای رئیسی چگونه میخواد این ساختار رو اصلاح کنه در وضعیت فعلی؟
خب به نظر من این ساختار واقعا قابل در واقع اصلاح نیست. ببینید، الان در همین موضوع خاص خب یه تلاشی داره از طرف در واقع ارکانی از حکومت داره صورت میگیره که موضوع تخلفات اساسی صورت گرفته توی این در واقع سازه متروپول رو به خود سازنده و حالا نهایتا به چند مقام و مدیر میانی مثل شهرداری و شورای شهر تقلیل بدن. خب در ادامه این تلاش ها امروز دیدیم که رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم مقصر و پاسخگوی اصلی و توی این پرونده رو در واقع ناظران سازمان نظام مهندسی عنوان کرد. این در حالیه که خب اسناد انتشار یافته خب داله بر اینه که ناظران این پروژه بارها نسبت به ناپایداری و نایمن بودن این سازه هشدار داده بودن. حتی یکی از ناظران وقتی میبینه که به هشدارها توجهی نمیشه و از مراجع دیگه‌ای مثل استانداری، دادستانی، شهرداری، مناطق آزاد، حتی قرارگاه خاتم سپاه اصرار و پافشاری هست برای اینکه این کار ادامه پیدا بکنه و کار به اتمام برسه، خب از کار نظارتش کنارگیری کرد. سازمان نظام مهندسی ابدا نقش اجرایی و حاکمیتی نداره، به این معنا که خب در برابر قانون تنها میتونسته که در واقع میزان نوع و مقدار تخلف رو گزارش بکنه و در مرحله بعدی این وظیفه دستگاه قضایی بوده که باید مانع از ادامه کار میشده. اما خب داستان آبادان در مقام مسئول این کار نه تنها مانع نشده که حتی در ادامه در واقع انجام پروژه اصرار و دخالت داشته. الان پرسش اینجاست که چرا تلاش میشه تا رد پاها محو و پاک بشن؟ چه چیز قرار هست لاپوشانی بشه؟ آیا در سطوح دیگر حاکمیت هم دخالت ها و احیانا شراکت های بازسازنده وجود داشته؟ چرا علارغم اعلام اولیه مبنی بر پرداخت خسارت وارده به مردم از طریق اموال و دارایی های مالک و سازنده،
بله،
دیروز سخنگوی دولت اعلام میکنه که 70 میلیارد تومان از منابع ستاد مدیریت بحران به موضوع در واقع اختصاص داده شده؟ خب برام اینا نشون میده که زد و بندها و میزان فسادهای صورت گرفته در این پروژه و پروژه های دیگه این هولدینگ فراتر از چند مقام دونپایه در یک شهر هست که خب دولت میبینیم که به تکاپو افتاده و از منابع عمومی کشور داره بودجه فوری برای جبران خسارت ها اختصاص میده.
پیمان شجیراتی بود در ترکیه که در ارتباط با متروپول آبادان میگفت. اما بپردازیم به نشست خبری امروز شاهزاده رضا پهلوی درباره تحولات ایران که لحظاتی پیش برگزار شد و همچنان پرسش و پاسخ خبرنگاران ادامه داره. همکارم بکتاش خمسه‌پور با ماست تا نگاهی کنیم به آنچه که شاهزاده رضا پهلوی بیان کرد و نکاتی که به هر حال بر اون انگشت گذاشت. بکتاش بهت سلام میکنم. فکر کنم یکی از نشست هایی بود که شاهزاده رضا پهلوی برخلاف گذشته در اون خیلی به جزئیات توجه کرد و همه مطالب رو سعی کرد که تفکیک شده بیان کنه. بیشتر برای ما بگو که او درباره چه گفت و به چه مسائلی نگاه کرد و روی کردش چه بود؟
در گذشته هم باید اشاره کنیم محمد که شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس های خبری که طی سالیان و دههای گذشته داشته با حضور خبرنگاران و رسانه‌های خبری این مسائل رو همواره روش تاکید کرده و بازگو کرده. این بار خب یک ابعاد دیگری داره، چون با توجه به اینترنت و پخش زنده رسانه‌های فارسی زبان بود پیام و ابعاد مسائلی رو که شاهزاده رضا پهلوی بازگو میکنه یک بود وسیع‌تری پیدا میکنه در رساندن پیامش به مردم ایران. اما شاهزاده رضا پهلوی در پیامش با تاکید بر رفتنی بودن جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح خواست که برای پیوستن به مردم ایران آماده بشن.
این رژیم رفتنی است. اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای اش سقوط کرد. این رژیم درمانده که از تأمین نان شب شما عاجز مانده سرنوشت بهتری نخواهد داشت.
شاهزاده رضا پهلوی در این سخنانش که حدوداً پیش از البته کنفرانس خبریش با خبرنگاران و رسانه‌ها، در این سخنانش که حدوداً 10-15 دقیقه طول کشید و از یوتیوب و رسانه‌های فارسی زبان زنده پخش شد، در ابتدا اشاره کرد به جنگ 8 ساله و اینکه چگونه ملت ایران در برابر دشمن خارجی تونست از موجودیت خودش دفاع کنه. این دفاع رو ستود و اون رو به مثابه دفاعی تشبیه کرد که اینک ملت ایران، مردم ایران دارن مبارزه میکنن برای احقاق حقوق خودشون و خواستار اون شد که بتونن سازوکارهای سیاسی و تشکیلاتی رو، چیزی که همواره منتقدان برش اصرار داشتن اپوزیسیون ایران فاقدش بوده، اون رو شکل بدن. و هرچند که این سازوکارها به شکلی هم طی دهه‌ها و سالیان گذشته وجود داشته، ولی خب با در برابر در واقع حاکمیتی که خیلی قاطع بوده که در مقابل خواسته های مردم ایران ایستادگی کنه، این تشکل ها و جریان های سیاسی آنطوری که باید شاید نتونستن کارایی داشته باشن. پیام ها و رویکرد شاهزاده رضا پهلوی در پیوند با رویدادهای ایران همواره در کانال های رسمی وی در شبکه های اجتماعی منتشر میشه، گرچه که از عمده ترین پیام هاش به نام پیمان نوین محمد نزدیک به 2 سال پیش میدونیم بازگو شد که چون راهی برای گذار از جمهوری اسلامی ارزیابی شده. شاهزاده رضا پهلوی همونطور که تاکید کرد که این رژیم رفتنیه، مثال اتحاد جماهیر شوروی رو زد که یکی از ابرقدرت‌های زمان خودش بود و با اون امکاناتی که داشت سقوط کرد و از نیروهای که اونها رو نیروهای سرکوبگر حکومت توصیف کرد، خواست که به مردم بپیوندن و مواردی رو برشمرد که اونا چگونه میتونن مفید باشن، نه تنها نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، بلکه کل در واقع آحاد جامعه ایران، حتی به هنرمندان اشاره داشت و افزود که روی اسب بازنده شرط نبندید، فکر نکنید که با مأمور بودن و معذور بودن میتوانند از عدالت فرار کنند. یک اشاره دیگه بود به پیام پیمان نوینش که نزدیک 2 سال پیش اشاره کرد، از مردم پرسید که میخواین باید تکلیف خودتون روشن کنین، طرف کدوم، طرف جمهوری اسلامی هستین یا طرف ایران.
بکتش سپاسگزارم. فقط اگر که خیلی خلاصه بتونی بگی که ما در تلاش هستیم که بتونیم با یکی از تحلیلگران هم همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های امروز شاهزاده رضا پهلوی، اما به طور کل اگر بخوای یک نگاه گذرایی داشته باشی به نوع لحنی که شاهزاده رضا پهلوی به کار برد در این صحبت‌های خودش نسبت به آنچه که در گذشته داشت، اون رو چگونه می‌بینی؟ آیا تغییر لحن یا نوع نگاه رو در صحبت‌هاش میشه دید؟
اینطور بررسی میشه کرد که شاهزاده رضا پهلوی طی 41 سالی که از زمانی که سوگند پادشاهی خورد دفعه در گذشت شاهنشاه آریامهر، ایشون همواره در مواضع خودش استوارگام بوده و همون مواضعی رو همواره اعلام کرده. اگر ما به سخنرانی ایشون در گردهمایی بزرگ ایرانیان در لس آنجلس بخوایم برگردیم که 10 سال بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بازگو شد، تا امروز بیاییم تنها میبینیم که ایشون در واقع همینطور پیش اومده ولی خسته شده. یعنی 40 سال ایشون همراه بوده با مردم ایران ولی ایشون خسته شده. ما کافیه فقط پیام ایشون رو در اون گرده همایی بزرگ ایرانیان که حدود 10,000 ایرانی شرکت داشتن یک بار مرور کنیم و اون رو بسنجیم با پیام ایشون امروز.
بله، سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور همکارم بود که نگاهی داشت به صحبت‌هایی که امروز از سوی شاهزاده رضا پهلوی ایراد شد درباره آخرین تحولات ایران که این صحبت‌ها به طور گسترده از طریق شبکه‌ها در اختیار شنوندگانش قرار گرفت. در تلاش بودیم که بتونیم صحبتی رو داشته باشیم با یکی از فعالان سیاسی در ایران و نگاهی داشته باشیم به این صحبت‌ها و آنچه که شاهزاده رضا پهلوی ایراد کرد که تا این لحظه همکارانم تلاش خودشون رو کردن اما ارتباط میسر نشد. قطعا در بخش‌های بعدی خبری همکارانم نگاه گسترده‌تری رو خواهند داشت به این صحبت‌ها و اینکه بازتاب اون در داخل فعالان سیاسی در ایران چه بوده است و اینکه به هر حال در بیرون از ایران چه تأثیراتی رو صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی خواهد داشت. اما در کنار این صحبت‌ها، با توجه به فرصت کمی که تا پایان این مجله شامگاهی ما داریم، اجازه بدید که چند تا از پیام‌های شما رو بخونم که برای ما نوشتید و در شبکه‌های اجتماعی ما هم منعکس شده، از جمله در ارتباط با مسئله متروپول و فرو ریختنش و صحبت‌هایی که این سو آن سو میشه، از جمله صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس که گفته که نظام پزشکی می‌بخشید نظام مهندسی در این باره باید پاسخگو باشه. محمود برای ما نوشته که مگه در ساختمان پلاسکو پاسخگو شدن؟ الان در تهران 200 ساختمان در حال ساخت مانند متروپول، کی باید پاسخگو باشه؟ امین بیکوردی می نویسه نظام مهندسی اخطار داده، چرا شهرداری توجه نکرده و به وسیله رشوه و راند اجازه کار داده؟ و آقای خانم فرخی می نویسه چرا نظام مهندسی؟ مگر نظام مهندسی اختیاری در پلمب ساختمان داره؟ مالک پروانه ساخت رو هم از شهرداری می گیره، ناظران نظام مهندسی تخلفات رو به شهرداری گزارش میدن، این وظیفه شهرداری جلوی کار رو بگیره. اکثر مالکین حتی دستمزد ناظر رو به شهرداری پرداخت نمی کنند. اما در کنار این این پیام ها پیام هایی هم بود در خصوص نوع رفتاری که به هر حال در اعتراض ها شده با شهروندان ایرانی. از جمله محمد لطیفی برای ما می نویسه با اینکه دولت و مجموعه حاکمیت یک اقلیت محض رو نمایندگی می کنند، به گفته محمد با پررویی تمام خودشون رو نماینده اکثریت مطلق تلقی میکنن. هر کس مطابق سیاست حاکمیت شعار داد حق داره هر وقت دلش خواست بیاد تو خیابون و شعار بده، ولی مخالفان این سیاست ها ولو اکثریت باشند حق ندارند بیایند. این هم عدالت آقایان ارتشی. به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. چند آیتم هم موند که در بخش های بعدی خواهید شنید. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. وبسایت امتداد در گزارشی در مورد ریزش برج متروپول آبادان به نقل از یک شاهد عینی این فاجعه نوشت که کارگران زیادی در طبقات پایینی و در پای ساختمان مشغول کار بودند. این شاهد که امتداد به نامش اشاره نکرد، در بخشی از سخنانش به نقل از یک پیک قضا گفت که او چند دقیقه قبل از ریزش متروپول 150 پرس قضا به کارگران برج تحویل داده بود. این وبسایت به نقل از یک سرکارگر هم نوشت که کارگران شاغل در برج 150 تن بودند. البته امتداد اشاره کرد که این عدد را تایید نمی‌کند و تنها به نقل از شاهدان عینی روایت کرده است. این وبسایت افزود که حضور کارگران در محل حادثه به معنی کشته شدن همه آنها نیست و قاعدتاً تعدادی از آنها ممکن است پیش از وقوع حادثه از منطقه ریزش خارج شده باشند. در همین ارتباط دو تن از کارگران این برج در مصاحبه‌ای گفتند:
ما که داشتیم کار می‌کردیم، افرادی که طرف ضلع شرقی ضلع غربی فرار کرده بودن داشتن کار می‌کردن، اصلا ساختمان نمی‌اومد پایین. اینایی که ضلع غربی بودن، خیلی از کارگرامون به ضلع شرقی فرار کرده بودن، با ساختمان اومدن پایین. من هم یه چند تا از رفقامو که کار می‌کردن، بناب پسردایم، یکیشون پسردایم منصور ایدانی، حالا زیر آوارس رنگکاره، از محمد حمیدیان زیر زمینه، کریم بندری هم زیر زمینه، منظر هم طبقه همکف افتاده، منصور تقیپور هم طبقه همکف افتاده.
روزی که این اتفاق افتاد بالای سقف بودیم، طبقه آخر بالای سقف، بله آخر سمت غرب پشت اومد، یه دفعه صدای اومد، بعد دیگه نفهمیدیم چی شد. ما فقط دویدیم اون سمت اون ور سمت خرپشته که فرار کردیم. بچه هامون خیلی هاشون تو طبقات کار میکرد، موقع کار بود، یعنی اکثرا بین رمپایی که هست مال پارکینگ اکثرا گیر کردن اونجا. الان هم یه 10-15-20 نفر هنوز هستن اونجا. والا آمار دقیقه نمیشه. الان اون روز ما تو خود ساختمون خیلی بودن، چون تردد معمولا 100 نفر 150 نفر اونجا داشتیم. احتمالا اونایی که فرار کردن بیشتر بودن، ولی خود کارگرای خودمون نزدیک 30-40 نفرن. الان آمار دقیق ازشون نداریم، ولی مثلا 20 نفرشون در آوردن، بقیهشون هنوز هستن.
به گزارش امتداد بازگردیم. شاهد عینی به امتداد گفته که تنها 90 کارگر از جزیره مینو در متروپول مشغول کار بودند و افزود که بسیاری از جوانان جزیره مینو در این برج کار پیدا کرده بودند و گاهی شبها به منزل باز می‌گشتند. بر اساس این گزارش، پیکی که قضای 150 کارگر متروپول را تحویل داده بود و همچنین هر شخص که از این موضوع مطلع بود چند بار احضار شده و مورد سوال و جواب قرار گرفتند. محمد صفوی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان در سالیان 57 تا 59:
آمارهای محلی و دوستانی که فعال اجتماعی و کارگری هستند صحبت از حضور 90 کارگر تا 100 کارگر میکنن که در موقع فرو ریختن ساختمان در اونجا مشغول به کار بودن، و ما میدونیم که اکثر این کارگران از بخشای حاشیه‌ای شهر آبادان یا بخش حاشیه‌ای کارگری میان و بخش زیادشون از جزیره مینو یا جزیره سلبوخ که نام قدیمش هست از اونجا استخدام شده بودن و که در این پروژه مشغول به کار بودند. و باید منتظر موند که پروژه کمک رسانی تمام بشه و اون موقع ما شاید با آمار دقیق تری در این مورد که چه تعداد از کارگران ساختمانی در اونجا به کار مشغول بودن پی ببریم.
ریزش برج متروپول آبادان در ایران بسیار خبرساز شد. سرپرست سازمان نظام مهندسی علتان را بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر ساخت و ساز اضافی و غیرقانونی سه طبقه بالایی این برج عنوان کرده است. با این حال هنوز گزارش رسمی در مورد دلایل این حادثه منتشر نشده است. در همین ارتباط شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی به موضوع رعایت نشدن اصول ایمنی کار در بخش ساختمان در ایران اشاره می‌کنند. حسن علیی رئیس انجمن صنفی برقکاران استان قم به خبرگزاری ایلنا گفته است که حدود 2 میلیون کارگر در بخش ساختمان کار می‌کنند که 10% از جمعیت کارگری ایران را شامل می‌شوند، اما 50% از کل حوادث کار به آنان تعلق دارد. نظر محمد صفوی را میشنویم.
در مورد بخش کلی ساختمانسازی در ایران ما میدونیم که ساختمانسازی در ایران یا همین هلدینگ عبدالباقی که مسئولیت ساختمانسازی رو در شهر آبادان یا در اون حوزه در اون منطقه به عهده داشته، میدونیم که واقعا یکی از فاسدترین بخش های صنعت ما هستش بخش ساختمان سازی. تا اونجا که به حوادث کار برمیگرده 40% از حوادث کار در بخش ساختمان سازی ایران داره رخ میده و کارگران جان خودشون رو به دلایل مختلف برق گرفتگی، سقوط از ارتفاع، خراب شدن دیوار روی اونها از دست دارن میدن. ما میدونیم که طبق آمار 1,800,000 تا 2 میلیون کارگر در بخش ساختمانی کار میکنن و میدونیم که طبق باز آماری که در نشریه صبح امروز 24 فروردین 1401 منتشر شده بود، بین 400,000 تا 500,000 کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند و از مزایای بیمه برخوردار نیستند. و علاوه بر اینها ما باید هم توجه داشته باشیم که بخشی از کارگران مهاجر و پناهنده هم در این بخش کار میکنن که اساساً در آمارهای محافظه‌کارانه دولتی نامی از اونها برده نمیشه. به هر حال بخش ساختمانی ما در مجموع یک بخش فاسد و رانتخاری هستش که بیشترین فشار رو بر طبقه کارگر یا کارگران ساختمانی میذاره و به همین خاطر گفتم که 40% از حوادث کار ما در اونجا رخ میده و این خودش نشون میده که میزان استثمار و ستم در بخش ساختمانی به کارگران تا چه حدودی هستش. در حالی که فرضاً اگر به آمارها تو سطح دنیا نگاه کنیم، در بخش ساختمانی میبینیم که بین 5-15% از حوادث کار مربوط میشه به بخش ساختمانی. منتها در ایران به خاطر یک بسیار فساد گسترده و یک ساختار نادرست و هم دستی حکومت با این هلدینگ های ساختمانساز واقعا فاجعه آفرین بوده برای کارگران و نمونه برجستش هم امروز همین فروپاشی ساختمان متروپول هست که میبینیم تعداد زیادی از مردم و کارگران را قربانی خودش کرده.
کارکنان شرکت صنایع شیشه آذر تبریز اعتصاب و تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و نیز معوقات حقوقی چند ماه گذشته اعتراض داشتند. کارکنان مخابرات منطقه ایلام اعتصاب و در ساختمان مرکزی مخابرات ایلام تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن کاغذ نوشته های خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. همچنین کارمندان شرکت مخابرات زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان در برابر دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.
اعتراض همکاران مقابل دفتر مدیریت به علت عدم پرداخت حقوق اردیبهشت.
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی شهرهای چندین استان تجمع کردند. این تجمع‌ها در شوش و هفت تپه، اهواز، قزوین، کرمانشاه و تبریز برگزار شدند. پس از آن در روز چهارشنبه گذشته مستمری بگیران تامین اجتماعی تبریز در برابر سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در اعتراض به تصویب نشدن افزایش مستمری و سایر مطالبات موقعی خود تجمع کردند.
مردم عزیز، بازنشسته عزیز، با زندگی نمی کنید، فقط برای من نفس خونده از این زندگی. زندگانیه نه زندگانی. بعد گذشت 74 روز چرا باید احکام ما صادر نشه؟ آقا قبول میکنید؟
همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، زنجان، اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت‌تپه تجمع کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنگوی شهرداری تهران در توییتی خبر داد که عبدالرضا زاکانی شهردار تهران دستور صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران بر اساس قانون کار را صادر کرد. عبدالمطهر محمد خانی نوشت که افزایش حقوق نیروهای قراردادی شهرداری تهران طبق ضرایب مصوبه شورای عالی کار اعمال و از همین ماه اجرایی خواهد شد. بر اساس این مصوبه دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. پیش از این پیروی شهردار تهران از افزایش 10% دستمزد کارگران اعتراضهای زیادی را به همراه داشت. از جمله رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی تهران دو روز اعتصاب کردند. این رانندگان و کارگران به رغم بازداشت شماری از آنان تا زمانی که شهردار تهران دستمزدشان را 40% افزایش داد و اعلام کرد که این میزان علل حساب است به کار باز نگشتند. بخشنامه 15 اردیبهشت دولت ابراهیم رئیسی درباره افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی اعتراض‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. در این ارتباط می‌توان به اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی در مناطق نفتی از جمله در اهواز، آقاجاری و جزیره خارک اشاره کرد. آخرین اعتراض در بخش نفت مربوط به تهران بود که جمعی از کارگران مدت موقت وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه تجمع و به وضعیت قراردادی و حقوقی خود اعتراض کردند. حتی در یک مورد شماری از کارکنان رسمی و پیمانی اداره‌های تابعه اداره کار استان یزد در اعتراض به افزایش 10% دستمزد دست جمعی استفاده دادند. آنها در نامه‌ای اعلام کردند که این دستمزد کفاف هزینه‌های زندگیشان را نمی‌دهد. علاوه بر این 2000 شکایت از سوی کارگران بخش‌های دولتی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. در این حال برخی گزارش‌ها حاکی است که در صورت تصمیم دولت کارگران بخش‌های دولتی به طور دائمی از مصوبات مزدی شورای عالی کار حذف خواهند شد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
قاعده اینجور مواقع افزایش حقوق اینه که وقتی شما حقوق پایه رو افزایش میدین، نه الزاماً همه حقوق ها به همون نسبت و به همون میزان بلکه مومان یه پایه‌ای هست که شما بر اساس اون حقوقای دیگر در نظر میگیرید و میبرید جلو. منتها در ایران مسئله ای که هست اینه که اتفاقی که میفته اینه اولا دولت بزرگترین کارفرماست، درسته؟ و وقتی که حقوق حداقل تعیین میکنه خودش بهتر از هر کسی میدونه که میبایستی حقوق بقیه مستخدمین و دولت رو متناسب با اون بالا ببره. این که حقوق حداقل 56% تقریبا افزایش پیدا کرده ولی بقیه رو به 10% محدودش کردن، این نقض آشکار مکانیزم هایی هست که بر این حقوق حداقل و تناسبش با سبد معیشتی هست. مگه میشه که برای حقوق حداقل 56% ما در نظر بگیریم ولی برای کسایی که شاید 10 یا 15% حقوقشون از این حقوق حداقل بالاتر هست ما با تفاوت در نظر نگیریم؟ یعنی معمولا اگر یک دولتی باشه که واقعا به مسئله معیشت و واقعا مسئله خط فقر و اینکه کمک بکنه که کسانی که درآمد دارن بالای این خط فقر باشن، میبایستی ما با تفاوت رو در نظر بگیره و به طبق محاسبه‌ای که اقتصاددانان مستقل کردن این میبایستی حداقل یک افزایش بین 30% تا 40% برای بقیه بخشایی باشه که حقوق حداقل رو نمیگیرن اما درآمدشون اجازه نمیده که از خط فقر فاصله بگیرن. این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئله‌اش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تامین بکنه، برنامه مدونی برای این کار نداره، زیر فشار و ترس از تظاهرات کارگری که پارسال رکورد اعتصابات اعتراضات کارگران و حقوق بگیران 43 سال ایران شکسته شده بود با 4122 تا اعتراض و اعتصاب کارگری و حقوق بگیرا و بازنشسته ها، این مسئله باعث شده بود که عقب نشینی بکنه و 50-30 تا رو بده، ولی بلافاصله بعد از اون به خاطر وضعیت نابسامانی که بودجش داره و برای اینکه هیچ نوع برنامه عمرانی رو در چشم انداز خودش نداره که بتونه موتور تولید رو بعد کدر بیاره، اشتغال ایجاد بکنه و حقوقا رو از این طریق ببره بالا، برای اینکه مشکل خودش رو حل بکنه یک بار دیگه دست کرده تو جیب مستخدمین دولتی و این افزایش حقوق رو محدود کرده به 10%. طبیعی هست که بهش اعتراض میکنن و طبیعی هم هست که در کجا اولین اعتراض میشه؟ در جایی که سابقه کار سندیکایی وجود داره، در جایی که تو حافظه مبارزاتی اونها مسائل کارگری و مسائل مبارزات مطالباتی وجود داره و اون سندیکای شرکت واحد هست و اعتصاباتی که در دهه 80 به راه انداخته بودن، میبینیم که اونجا اولین اعتصاب بزرگ رو اینا سازمان دادن. حالا باید دید که در این توازن قوایی که اینها میخوان ایجاد بکنن کار به کجا میرسه. یک بار دیگه من تاکید میکنم اساسی ترین مشکل این دولت اینه که هیچ برنامه‌ای ولو جزئی برای پاسخ دادن ولو جزئی به خواسته های معیشتی کارگران و حقوق بگیران ایران نداره، برای همین دائما از این بنبست به اون بنبست میره و سعی میکنه مشکل خودشو با فشار به درآمد مردم و سبد معیشتی اونها حل بکنه.
در همین حال فرشاد کردی رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران بخش انرژی سراسر ایران با اشاره به بخشنامه دولت به وبسایت دسترنج نیوز گفته در صورت بروز اعتصاب‌های کارگران این حوزه تبعات غیرقابل وصفی رو خواهد داد. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره نتیجه این اعتراض‌ها عقیده دارد.
اصل قضیه اینه که دولت داره قوانین مسببه رو زیر پا می‌ذاره. یعنی اگه ما حتی در مورد کارکنان دولت بیایم قانون مدیریت خدمات کشوری رو فصل 10 و 13 رو بخونیم و برای ماده 125 در فصل 15 بخونیم، میگه که حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم باید در هر سال بالا بره. نرخ تورم رسمی هم 40%. اینجا اینو نقض میکنن. در مورد کارگران، کارگران مشمول قانون کارن و مسببه ای که تو شورای عالی کار گذشته شامل حالشون میشه و اینا باز هم اون حالت شترمرغی رو، چون این سالهای سال این کار میکنن، این کارگران دولت یه جاهایی میشن مشمول قانون کار اونجا که میخوان از حقوق و حقوقشون بزنن و بعد یه جایی میکننشون جز کارمندان و اینجا هم حقوقشون رو میزنن. یعنی در چارچوب سیاست‌های ارزان نگهداشتن نیروی کار میان این سیاست‌های شترمرغی رو می‌کنن. اما رای دیگری جز اعتراضات وجود نداره. این اعتراضات گسترده هم است، تو صنعت نفت، تو معادن، یعنی کارگرای که معادن دولتی، شرکت‌های دولتی هستن مثل معادن زغالسنگ، تو شهرداری‌ها هست که شهرداری‌ها گسترده است که کارگران خدماتی و پیمانی اینا رو دنده دور میگیره، به اضافه کارگرانی مثل شرکت واحد متروی تهران، وزارت نیرو. و طبیعتاً راه دیگری وجود نداره و هر چقدر این مبارزات گسترده تر بشه، هماهنگ تر بشه تو این رابطه، میتونه اینا رو به عقب نشینی وادار بکنه.
بخش دوم اخبار رو میشنویم. تاکنون بیش از 4000 تن تومار درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار را امضا کردند. 110 نشست سالانه سازمان بین المللی کار به مدت 2 هفته در جریان است. در این تومار با اشاره به بازداشت شماری از معلمان و کارگران بر لزوم آزادی آنها تاکید شده است. در این ارتباط می توان به رسول بوداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی و شعبان محمدی اشاره کرد. ایو ربیر رهبر سندیکای فرانسوی نیروی کار در 25مین کنگره این سندیکا گفت که دو عضو آن، سسیل کولر و همسرش ژاک پاقی، به اتهام‌های بی اساس توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده‌اند. او با اعلامی که سندیکای نیروی کارگری عزم خود را برای آزادی خانم کولر و آقای پاقی از زندان جزم کرده است، دلایل اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی برای توجیه بازداشت آنها را کاملا بی اساس خواند. تلویزیون جمهوری اسلامی چندی قبل در گزارشی این دو سندیکالیست فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر و تلاش برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه متهم کرد. این اتهام از سوی تشکل‌های حقوق بشری، معلمان و کارگران در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و معلمان رد شده است. آنها بر حق فعالان و تشکل‌های مستقل صنفی برای تماس با همکارانشان در دیگر کشورها تأکید کردند. بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا به نام کمیسیون‌های کارگران با بیش از 1,000,000 عضو خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری و معلمان زندانی شد. کمیسیون‌های کارگران اسپانیا با اشاره به مبارزه کارگران و معلمان برای برخورداری از زندگی انسانی، حق آزادی بیان، حق آموزش رایگان، حق تشکل‌یابی، دستمزد بالای خط فقر و آزادی معلمان زندانی افزود که این مسائل به دلیل عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و الحاق این کشور به سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم الاجرا هستند و ادامه نقض این حقوق اساسی از سوی دولت ایران تنها باعث تشدید انزجار عمومی از سرکوبگران می‌شود. ده‌ها تن از معلمان در اعتراض به بازداشت معلمان در هفته‌های اخیر در سنندج تجمع کردند.
معلمان که خود وامدار بزرگان علم و اندیشه و آزادگی و عدالت‌خواهی می‌دانند، سال‌ها در برابر این رویه نامیمون به شکلی سازمان یافته و قانونی و بر اساس اصول 26 و 27 قانون اساسی مبارزه و مطالبه گری می کنند، بلکه مسئولین را به عواقب شوم کار خود آگاه کنند. اما دریغ از اینکه کوشش ما و چشم بینایی باشد.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم
معلمان بازداشتی اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رسول بوداقی، ایرج رهنما، مشکان باقری، اصغر امیرزادگان، محمد آلیشمندی، محمد علی زحمتکش، عبدالرزاق امیری، مهرداد یقمایی، حمید عباسی، غلامرضا غلامی کندوزی، هادی صادقزاده و نوروز علی رشیدی هستند. تجمع دیگری نیز در اعتراض به تمدید بازداشت اسکندر لطفی و ادامه بازداشت شعبان محمدی و مسعود نیکخواه در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی مریوان برگزار شد. در بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان که در پایان تجمع قرار شد، با اشاره به طرح مدنی مطالبات از سوی معلمان و تحقق نیافتن آنها از سوی دولت، مجلس و آموزش و پرورش، از اقدام حکومت در بازداشت تعدادی از فرهنگیان در ایران ابراز تأسف شد. انجمن صنفی معلمان مریوان اشاره کرد که بازداشت یک ماهی از عضو هیئت مدیره این انجمن، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، موجب نگرانی خانواده و نیز همکارانشان در مریوان و سراسر ایران شده است. در بیانیه بازداشت معلمان به خاطر فعالیت‌های صنفی محکوم شد و تأکید شد که فعالیت‌های آنان کاملاً صنفی و در چارچوب اصول 26، 27 و 30 قانون اساسی بوده است و هر گونه پرونده‌سازی و سناریوسازی امنیتی برای آنان محکوم به شکست است. تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد تهران غرب با پهن کردن سفره خالی در محوطه دانشگاه نسبت به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از تجمع کنندگان گفت:
اینجا دانشگاه آزاد تهران غرب هستش. کارمندای دانشگاه به دلیل حقوق و مزایای پایینشون تحسن کردن و این سفره خالی که مشاهده میکنید نماد سفره‌های خالی منازلشون هستش. واقعا کارمندا از لحاظ رفاهی و از لحاظ حقوقی در شرایط بسیار اسفناکی قرار دارن که هیچ کسی هم به این کار رسیدگی نمیکنه و پاسخگو نیست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارفرمای شرکت آلومینیوم پارس ساعات کاری کارگران این واحد صنعتی را که تاکنون 6 ساعته بود به 8 ساعت افزایش داده است. بر اساس این گزارش، کارفرمای شرکت آلومینیوم پارس ساوه این اقدام را در استخدام‌های جدید انجام داده و این در شرایطی است که بر اساس قانون ساعت کاری در این شرکت به خاطر ماهیت سخت و زیان آور بودن نوع کار 6 ساعت بوده است. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارفرما و مدیران شرکت تلاش می‌کنند تا ساعت کاری کارگران قدیمی را نیز به 8 ساعت افزایش دهند. شرکت آلومینیوم پارس حدوداً 700 کارگر دارد. جمعی از پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی در مقابل این سازمان در تهران تجمع کردند. آنها به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی مطابق بر این قانون اعتراض داشتند. نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر گفت که در سال گذشته بیش از 170 کولبر کشته و مجروح شدند. جلال محمودزاده با تاکید بر ادامه این روند در سال جاری به تعداد کولبران کشته شده در ماهای امسال اشاره نکرد. او سالماندهی وضعیت کولبران را مشروط به تصمیم دولت دانست. این در شرایطی است که با گذشت بیش از یک سال از ارائه طرح ساماندهی کولبران در مجلس اقدامی در این مورد انجام نشده است. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشانگر حضور چشمگیر زنان و دختران در تظاهرات روزهای اخیر در آبادان و دیگر شهرها به ویژه در استان خوزستان بوده است. پیشتر هم معلمان زن در تجمع‌های ماه‌های اخیر در شهرهای ایران نقش گسترده‌ای داشتند. نظر مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد را در این مورد می‌شنویم.
در طی چند سال اخیر هر اعتراضی که روی داده ما بیشتر از پیش شاهد این بودیم که زنان بیشتر حضور داشتن و صدای زنان بیشتر شنیده می شده. حتی در اعتراضاتی که مربوط به آب بود توی خوزستان یا توی اصفهان در مورد 33 پل، در مورد اعتراضات بازنشسته ها و معلم ها، وقتی که به تصاویر نگاه نکنیم و فقط بخوایم به صداها به گوش بدیم، صدای زنان رو به وضوح می شنویم و این شنیده شدن صدای زنان یکی از زنگ خطرهای بزرگ برای حکومتی مثل جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری تمام قد ضد زن هستش. زنان توی اعتراضات مختلف بیشتر از قبل حضور دارند. به ویژه بعد از دی 96 ما شاهد این هستیم که زنان بیشتر حضور دارند. در آبان 98 زنان میداندار بودند. یعنی در بسیاری از اعتراضات می‌دیدیم که زنها پیشرو هستند و زنان این اعتراضات رو شروع می‌کنند. چنانچه که خب به هر حال جمهوری اسلامی هم شروع کرد از زنان مصاحبه تلویزیونی گرفتن، با زنان برخورد کردند. بخش امنیتی و غیر امنیتی و رسانه‌های جمهوری اسلامی شروع کردند در مورد اینکه زنان چقدر تحت تاثیر پروپاگانداهای خارجی قرار گرفتن صحبت کردن. بیشتر از قبل شروع شد در مورد فمینیسم حرف زدن و در مورد حقوق زنان حرف زدن و اینکه چقدر میتونه آسیب بزنه به جامعه و به خانواده. بیشتر از قبل تلاش شد برای اینکه زنان رو برگردونن به همون سکوتی که سالیان سال دوچارش بودن، اما نمیتونن این کار رو بکنن. هم مسئله نگاه زنان نسبت به جامعه تغییر کرده، یعنی هر چقدر هم که مردان و سیستم اقتدارگرا بخوان زنها رو به عقب برگردونن، زنان به خاطر اینکه وارد عرصه‌های اجتماعی شدن مطلع هستن از اتفاقاتی که داره میفته، چه در اعتراضات سیاسی ما میبینیم که زنان حضور دارن، چه در اعتراضاتی که حتی رنگ و بوی اقتصادی داره یا محیط زیستی داره میبینیم که زنان حضور دارن. به خاطر اینکه بر اساس آمار هم اون دهکی که فقیرترین دهک هست 70% زنان سرپرست خانوار هستن، پس بیشتر از هر گروه دیگه این زنان هستند که متوجه عمق بحران اقتصادی و تبعیض طبقاتی میشن و نمیتونن سکوت کنن و وارد صحنه میشن. در کنارش جنبش دادخواهی در تمام این سالها رنگ و بوی زنانه داشته. زنانی که به خاطر عزیزانی که از دست دادن به جنبش دادخواهی پیوستن و ما اون رو توی هم ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، هم کشته های دهه 60 و تمام کسانی که در طی این سالها به خاطر جمهوری اسلامی جانشون از دست دادن میبینیم.
خانم گلرو همچنین اشاره میکند.
در مورد متروپول هم باز هم همین مسئله رو میبینیم. یعنی هم اعتراض اقتصادی سیاسی و اعتراض به فساد گسترده جمهوری اسلامی که زنان آگاه هستن نسبت بهش و میخوان اعتراض بکنن، و هم متروپول بخش دیگری از پازل جنبش دادخواهی رو در ایران تشکیل میده که میبینیم که شیوه عزاداری این زنان فقط شیوه مویه کردن و از موضع قربانی بخوان عزاداری بکنن نیستش، بلکه از موضع دادخواهانه دارن وارد میشن. تمام مصاحبه هایی که در طی روزهای اخیر با خانواده جانباختگان در فاجعه متروپول اتفاق افتاده، ما شاهد زنانی هستیم که به هیچ وجه خودشونو در موقعیت قربانی قرار نمیدن، بلکه معترض هستند به سیستمی که فاسد هست و آگاه هستند که در ادامه روند فساد در کشور این اتفاق در خوزستان افتاده. با وجود اینکه بسیاری تلاش میکنند در بخش‌های مثل خوزستان و استان‌های دیگه که به هر حال به لحاظ سنتی بخش زیادی از جمعیت امکان این رو دارن که نگاه‌های ضد زن داشته باشن، مرتب این رو تبلیغ بکنن که تو اون قسمت‌ها زنان امکان حضور اجتماعی ندارن و در عرصه‌های اجتماعی حاضر نیستن. ما توی این اعتراضات اخیر دیدیم که زنان بیشتر از پیش حضور دارن، در خوزستان هم حضور دارن، در اعتراضاتی که در سایر شهرها شکل گرفت برای اینکه بخواد در اون دادخواهی و در اون قم شریک باشه هم میبینیم که صدای زنان شنیده میشه. از شمع روشن کردن که زنان در خط مقدم هستن و اونها پا پیش میذارن تا اعتراضات و عزاداری ها، همه این پکیجی که حضور زنان رو پررنگتر از قبل کرده به خاطر اینه که اونها آگاه تر از قبل هستن و بیشتر از قبل میدونن که در شرایطی که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه دچار بحران بشه، زنان هم سهمی دارن در اون دادخواهی، زنان هم سهمی دارن در اون اعتراض و دیگه حاضر نیستن که سکوت بکنن در برابر این فسادی که شکل میگیره. و من فکر میکنم که جنبش زنان و آگاهی زنان یک بلوغ بسیار بسیار گسترده در طی سالهای اخیر پیدا کرده که هر چیزی که چشمانداز آینده ایران باشه نمیتونه با حذف کردن زنها اتفاق بیفته.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.